ولی بله، کاملا سخن شما درسته. رستم به تنهایی اون هفت خان رو پشت سر میذاره و کسی همراهش نیست، خودش داره میره به مازندران تا کیکاووس و سپاهیان ایران رو از بند دیو سفید نجات بده. ولی اینجا اسفندیار با سپاهیانش، با برادرش، با پسرش همراه میشه، ولی بله وارد اون مراحل که میخواد بشه خودش به تنهایی میره، اون مانع رو از پیش رو بر میداره و خب سپاهیان باز میان بهش آفرین میگن و مسیر رو ادامه میدن. ولی در دخان پایانی که برف و سرما و بیابان خشک هست، دیگه پهلوان نمیتونه به تنهایی عبور بکنه و اونها رو، اون مراحل رو برطرف بکنه تا اینکه سپاهیان بیان رد بشن. نه، اونا همگی با هم باید عبور بکنن. شاید بشه گفت خب این دیگه پهلوانی اسفندیار رو نشون نمیده که همگی پهلوان هستند. اقلا این دو مرحله رو که کل سپاهیان دارن پشت سر میذارن، این شاید یه ضعفی باشه برای داستان هفت خانه اسفندیار، چون اون به تنهایی باید رد بشه دیگه از این مراحل. ولی همین که وسوسه نمیشه که برگرده، وقتی سپاهیان میگن بیا برگردیم دیگه این کار ما نیست، اون میگه که من خودم به تنهایی میرم، فقط با پسر و برادرم میرم. خب این باز اون رنگ پهلوانی این داستان رو بیشتر میکنه دیگه.
خب در نهایت آقای فکری، این اتفاقا اسفندیار هست که به هر حال به اون خانها هم غلبه خواهد کرد و به نظر من این گونه میاد که یک خصلت رهبری میتونه برای اسفندیار به وجود بیاره، این ترتیبی از داستان که وجود داره، در حالی که در هفت خانه رستم است و رخش، و البته رخش هم بسیار نقش کاملا بارزی داره و نمیتونید دیگه بگید فقط رستم هست، واقعا رستم هست و رخش، ولی دیگر هیچ کس دیگری نیست. منتها در اینجا به خصوص در این دخان پایانی ما یک خصلت رهبری رو میتونیم متصور بشیم برای اسفندیار.
بله، البته شخصیت رستم و رخش رو ما دوتا نمیتونیم حساب کنیم دیگه، اونا یکی هستن تو همه داستانهایی که رستم هست، رخش هم هست و نقش سازه، و برای همین اونها رو نمیتونیم دوتا موجود به شمار بیاریم و اونها رو باید یکی بدونیم. ولی بله، گفته شما هم کاملا درسته و من تایید میکنم سخن شما رو، و اینکه اسفندیار اون قدرت رهبری و اون اندیشمندی رو داره که میتونن از این مراحل عبور بکنن. همونطور که دیدید در سخنان سپاهیان ایران مشخصه که اونا دیگه دل این رو ندارن که ادامه بدن مسیر رو، با سخنان گرگسار تورانی که براشون توصیف کرده دو مرحله پایانی رو. ولی این سخنان دلگرم کننده اسفندیاره که باز هم اونها رو تشویق میکنه که ادامه بدن و این دو مرحله رو هم پشت سر بذارن. پس واقعا اون قدرت رهبری اسفندیار هم قابل تقدیره و حتما به درجه پهلوانی اون اضافه میکنه.
سپاسگزارم آقای فکری. حالا به هر حال در پایان این داستان هم این نکته هم آقای فکری، حالا جالبه که سپاهیان خوب از ترسشون دوست دارن که برگردن، پیشنهاد منطقی هم به اسفندیار میدن، ولی در نهایت فقط وقتی خشم اسفندیار رو میبینن، خشم شاه خودشون رو میبینن، کاملا موضعشون عوض میشه و به یک باره میان پوزش میخوان و از اسفندیار میخوان که در رکاب او باقی بمونن. خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون. ما با شما در این بخش خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم. من هم از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
با سلام به شنوندگان عزیز، داستان ما تولد زال زر، عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان و شنوندگان عزیز، داستان ما سام بچه نداشت. در چمن خنبالق لمه داغده، یه گور زده چوب چوب، دید ابداغمنه دهش گرد شد، از میاغونه دل گرد یه سوار داره میاد. رسیدن سوار، از اسب پیاده شد، به جهان پهلوان احترام گذاشت. جهان پهلوان گفت چه خبر؟ گفت جهان پهلوان مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشا، هز صحرای ختن آهوی مشکی را آمد. جهان پهلوان یزدان پاک به شما فرزندی عنایت کرده، سام قراب را کشی جلو، پرید به گرده قراب به سمت ترق 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 ترق، از دروازه داخل شد. قراب را وردن تو استبل، سام داره میاد بچهش را ببینه. ندیمه ها بچه را پیچیدن لای پارچه حریر، اومدن جلو. جهان پهلوان قدمش مبارک، سام گرفتش. ببینم پسره یا دختره؟ گفتن جهان پهلوان پسره. صورتش زد کنار، یه بوسه به گونش بزنه، چشم سام افتاد به صورت این بچه، گذاشتش زمین. گفت چه آیان گردان و گردن کشان، چه گویم از این بچه بد نشان، چه گویم که این بچه دیو کیست؟ پلنگ درنگ است یا خود پریست؟ بخندن بر من مهان جهان، از این بچه در آشکار و نهان، از این ننگ بگذارم ایران زمین، نخوانم بر این بوم و بر آفرین. بچه موی سر سفید، موجه سفید، ابرو سفید، صورت مثل گل انار. عقب عقب اومد قراب را کشید بیرون، سواق را به قراب زد تو داغمنه دشت، رفت. پری دختم منتظر ببینه شوهرش کی میاد، بچه را بغل کنه ببوسه ببویه. اولاد اگر توده خاکستر است، نور دو چشم پدر و مادر است. قهر کرد رفت. حالا قهر کردن سام ببینیم نتیجه چه خواهد شد. پریدخت دید از سام خبری نیست، گذاشت هوا داره گرگومیش میشه. سام چال دست و پای قراب ره نمت پیچ کرد، سواب ره به قراب از دروازه اومد تو. قراب هاین پله ها را آهسته آهسته سام اومد بالا، اما چپ و راست نگاه میکنه، چشمش افتاد دید بچه تو گهواره است. آهسته آهسته آمد بچه را برداشت، گذاشت لاوی چپکن اومد. پرید به گرده قراب، بچه را برداشت زد تو دامنه دشت. صبح شد. پریدخت گفت بچه هم کجاست؟ بچه هم داره زجه میزنه. ندیمه ها ریختن دورش، گفتن ملکه مهین بانو چه شده؟ گفت بچه هم کجاست؟ بچه هم کجاست؟ میوه دلشه، بچهشه، اونم مادر. سام سوار بچه را آورد تو بیابان، یواش یواش خورشید داره میاد بالا، روی لخت سنگ این بچه را گذاشت. یه وقتی صدا میاد، برگشتید از دامنه دشت، فرهنگ دیوزاد رو شست پا مثل جرواب. احتیاج به اسب نداره. شنوندگان عزیز، کسانی که در گود زورخانه رفتن دیدن کسانی هستن روی شست پا تو گود زورخانه میچرخن. فرهنگ دیوزادم به این طریق تو بیابون میرفت، احتیاج به اسب نداشت، پیاده سامه. رسیدن فرهنگ. سام و فرهنگ، ببین چه میگن. اگر رفتی دیدی پری دخت برای بچه ناراحته، بهش بگو من بچه را بردم به شکارگاه خان بالق برای هواخوری، چون میخوام شمارم ببرم تغییر هوا بدین، چون تازه یزدان پاک به شما فرزندی داده. پریدخت گولش میزنی، میبریش، میکشیش. اگر پریدخت نکشی به شرف جوان مردان عالم فرهنگ کلت از سینت میکشم بیرون. گفت چشم، باشه، هرچه پهلوان بگه این باید اجرا کنه. رفتن فرهنگ که پریدخت فریب بده، اما در کاخ مخصوص پریدخت چه خبره؟ آه و شیون و واویلا. اگر دلی را به ناله آری ز تیر آهش امان نداری، بلا در افتد به هرچ هداری، که چوب یزدان صدا ندارد. چو آه مظلوم کند کمانه به قلب ظالم شود نشانه، چو برق بگریز تو زین میانه که تیر آهش خطا ندارد. ببینیم زال این بچه رو لخت سنگ، فرهنگم میخواد بره پریدخت رو ببره. ببینیم داستان به کجا خواهد کشید. بقیه داستان در برنامه بعد. عزت قرینتون با.
بسیار خوب، سپاسگزارم شنوندگان گرامی از توجه شما. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که از شنیدن شاهنامه، ابیات شاهنامه و توضیحات کارشناس گرامی برنامه و همچنین نقالی که برای شما پخش شد بهره برده باشید و همچنان با ادامه داستانهای شاهنامه فردوسی در برنامه‌های بعد با ما همراه باشید. خداوند گیتی پناه تو باد، زمین و زمان نیک خواه تو باد.
ما پزونه یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. ببون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خانکش، باد خانکش پشتم گرمه. آقا
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماهوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه ساعت موسیقی.
ساعت موسیقی.
آغاز میکنیم با نام خداوندی که مهربان است و بخشنده. همراهان خوب رادیو فرهنگ سلام، لحظه های شما به هزار زیبایی آراسته. امروز هم در ساعت موسیقی همراه و در کنار شما هستیم تا از موسیقی و رخدادهای عرصه موسیقی در کشورمون بگیم و بشنویم. کارشناس و مهمان ارجمند این برنامه ساعت موسیقی هم جناب آقای علیرضا میرعلی نقی، مؤلف و پژوهشگر تاریخ موسیقی معاصر هستند. سلام عرض می‌کنم جناب میرعلی نقی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران عزیز و ارجمندمون در این برنامه‌ای که خاص پرداختن به موسیقی و موسیقی‌دان ارجمند ماست.
درود بر شما. جناب میرعلی نقی، در برنامه پیشین ساعت موسیقی از شما قول گرفتیم که یک برنامه مجزا اختصاص بدیم به هنرمندانی که شاید کمتر نامشون رو شنیدیم و در سالهای گذشته به ویژه سالهای پیش از انقلاب در ارکستر گلها یا غیر از اون فعالیت‌های شاخصی داشتند. حالا در خدمتیم تا از این هنرمندان بشنویم.
بله، خب نام‌ها بسیار است و اگر از فرد یا افرادی سهواً و به خاطر حالا شاید کم بوده حافظه فعلی بنده نام برده نمیشه به هیچ وجه داله و خدای نکره کم اهمیت بودن اون فرد نیست، بلکه شاید برعکس. و یکی از معضلات خوب تاریخ موسیقی ما این است که نام عواملی که تولید کنندگان اصلی موسیقی بودن در وهله اول آهنگساز و بعداً مجریان نوازنده های سازهای مختلف و در کنار اونا افراد تنظیم کننده و بعدم قشر تکنیکال و فنی جدیدی که از سالهای 35-36 آروم آروم رشد کرد و در سالهای 40-50 به اوج رسید، یعنی قشر محترم صدا بردار، از اینا نامی نیست و همه چیز تحت سیطره و سلطه نام و شهرت خوانندگان این آثار که در واقع حالا صرف نظر از خلاقیت‌های فردی بعضی‌هاشون اکثرا در حکم به اصطلاح به نظر بنده در حکم مصرف کنندگان و پخت خاران حاصل کار دیگران هستند محو شده. یعنی در واقع جا تا میگیم یا آهنگ آهنگ آقای فلانی نساخته، که آهنگ آقای فلانی خونده، شعرشو یه نفر گفته، آهنگشو کس دیگری ساخته و یک خیلی نوازنده و عوامل فنی در کار بودن که صدای این فرد به گوش برسه. بله. و این که من اتفاقا اینجا فرصت و غنیمت میشمارم و از افراد نام میبرم که شهرت به حق اینها زیر سایه خوانندگانی که باشون کار میکردن محو شده و شایستش که در این رسانه جمعی صوتی مردم ایران نامی از اونا برده بشه. Thank you.
شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید.
نام بردم از نامدارانی که خب الان دیگه همه میشناسنشون، شاید در سنوات قبل یا اون دهه‌های قبل کمتر میشناختن به همون علتی که عرض کردم، ولی در این 10-20 سال اخیر میشناسنشون. واقعا در رأس همه اینا از لحاظ شهرت و اعتبار ساخته‌های موسیقی زنده یاد استاد همایون خرم هست و در کنار ایشون، حالا من به پس و پیش قائل نیستم قبل ایشون و بعد ایشون، همشون در یک منظومه بزرگ در یک سپهر موسیقیایی جا میگیرن. اینجا هم دیگه از کلمه استاد به خاطر تکرارش خودداری میکنم. نام های بزرگشون علی تجویدی، یکی از بزرگترین آهنگ سازان این قرن، پرویز یا حقی حیب‌الله بدیعی، فرامرز پایور و ارکسترشون که یکی از بهترین و خوش صدا ترین ارکسترهای تاریخ موسیقی ماست، با حضور افراد برجسته مانند آقای رحمت الله بدیعی، حسن ناهید، هوشنگ ظریف، محمد اسماعیلی، حسین فرهاد پور، خانم سیمین آقا رزی که نوازنده مطرح و معتبر اول سمه ویولون بودن، یکی از بهترین شاگردان محضر استاد سبا و بعدم قانون، خود شخص خانم سیمین آقا رزی به اون تنها معرف قانون در اون سالها فعالیت چشمگیری داشتن، برادران هنرمند نوازنده ویولون و آهنگساز برخواسته از سنندج کردستان حسن و حسین یوسف زمانی کرد و الان سالهاست که به رحمت خدا رفتن، و میتونم نام ببرم از بعضی هنرمندانی که از شهرستان ها آمده بودن به تهران و طبعا راه دراستر و دشوارتری رو طی کرده بودن تا هنرمندانی که صرفا از تهران شدن و خیلی ساده‌تر از اونو به دستگاه رادیو و به صحنه راه پیدا کردن. باید از این هنرمندان شهرستان من اسم ببرم که بعضا استعداد درخشانی تو اونها بودن و هستن.
اجازه میفرمایید چون این اسامی خیلی زیاد هستن، ما یه قصه از یوسف زمانی بشنویم.
بله.
با توجه که به ایشون هم اشاره کردیم و بعد در خدمت شما باشیم و ادامه اسامی هنرمندان رو بشنویم. Thank you. قطعه با هنرنمایی حسن یوسف زمانی با عنوان دولت عشق رو با هم شنیدیم و حالا با ادامه برنامه ساعت موسیقی در کنار شما هستیم. جناب میرعلی نقی، خواهش میکنم بفرمایید.
بله، عرض میکنم دست بعضی از هنرمندان برخواسته از شهرستان ها که اینا واقعا زحمات زیادی و متحمل شدن که بتونن از صدهای رادیو در گزینش افراد بگذرن
و در زمان آقای ابتهاج هم خیلی بیشتر بهشون میدون داده شد، درسته؟
به بعضیا بله و به ولی به بعضیا هم نه. ببینید واقعی که آقای ابتهاج مدیر بود و اختیارات خودشون رو داشتن، اما خب به هر حال بسیاری از موسیقیدان‌های قدیمی ریشه دار که از همون سال 32 33 داخل رادیو بودن، اونا به هر حال حوزه‌های نفوذ و اقتدار خودشون رو داشتن و میتونستن دخل و تصرف کنن، اعمال نظر بکنن و دستورات مقام بالاتر همیشه شاید به اون صورت 100% و مطابق میل اجرا نمیشد و خب اینا میتونستن به سهم خودشون از قدرت و نفوذ و سابقه شون توی رادیو استفاده بکنن. کما که حالا نمیخوام اونجا اسم بیارم، خب خلاف شونات به حال انسانی است، ولی بسیاری از اینا استفاده کردن از نفوذ خودشون و جلوی ورود بعضی استعدادهای جوان رو گرفتن. و اون استعدادهای جوان هیچ وقت به اون شکل باید و شاید تا سال 57 58 و حتی بعد از اون مطرح نشدند و خیلی استعدادشون از بین رفت و خیلی سر از نهله‌های دیگه‌ای از موسیقی درآوردن که در شأن و مقام استعدادشون نبود. متأسفانه تمام این تغییر تلخ و انکار ناپذیرم وجود داره. عرض به خدمتتون که استعداد برخواسته از جنوب ایران، ویولونیست با احساس دوران ما آقای سیاوش زندگانی که دوران درخششش کم بود اما به هر حال در خاطره هامون در یاد هامون عرض کنم به خدمتتون که
کارت خیلی زود از دنیا رفتن جناب زندگانی.
بله نه با اون بله حدود 61-62 سالگی و از دنیا رفتن ایشون. استعدادهای دیگه بودن در زمینه موسیقی فیلم که برای رادیو هم مستقلا کار میکردن و آثار مستقل میساختن، خیلی هم خوب بود. عرض کنم که مهمتر از همه که فردی که در چند حوزه مختلف فعالیت داشتن و چمپوشم به تولدشون بود، ازشون تجلیل شایسته شد، جناب استاد فریدون شهبازیان که بله. در حوزه های مختلفی موسیقی همیشه یک حضور مقتدری رو داشتند و آثار بسیار ماندگاری ساختن، به ویژه تنظیم های ایشون از کارهای مختلف همیشه در یادها هست.
قطعه ای از استاد شهبازیان رو به شما عزیزان تقدیم کردیم و بسیار سپاسگزاریم که همچنان با ما همراه هستید و روی موج اف ام ردیف 106 این برنامه رو میشنوید. ساعت موسیقی. جناب میرعلی نقی، خواهش میکنم بفرمایید.
من در اینجا میخوام اتفاقا از چند نفر از هنرمندان با استعداد شهرستانی نام ببرم که با وجود کار شکنی های بعضی از موسیقیدان انحصار طلب مقیم تهران، اینا تونستن آثاری از خودشون به جا بگذارن و ردپای مشخصی داشته باشن. من در زمینه خوانندگی باید یاد کنم از بلبل خوش صدای منطقه گیلان جناب آقای ناصر مسعودی که هم برنامه‌های متعددی در زمینه موسیقی محلی گیلان خوندن و هم برنامه زیادی در حوزه موسیقی رسمی و به قول من موسیقی دستگاهی ایران که خب از تریبونا جنبه رسمیت پیدا کرد، آثار آوازی خوبی ضبط کردن با ساز استادان مطرح، ستار آقای عبادی، ستار آقای احمد عبادی، سنتور رضا ورزنده، تار شریف و دیگران و مرحوم بیات بودن، بابک بیات بودن و همکاران ایشون که در زمینه موسیقی پاپ سنگین اون موقع فعالیت کردم و اگر شانس داشته باشیم و فایل های صوتی آثار اینها رو بدون صدای خواننده